نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر 14. در آغاز چند خبر اقتصادی یک هفته اخیر رو با هم مرور کنیم.
بورس خبر. رسانه‌های داخل ایران خبر داده‌اند مهدی ابویی، معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از پرونده‌های سوء استفاده ارزی به ارزش 450 میلیارد تومان خبر داده است. به گفته آقای ابویی، فقط از یک گمرک 144 دستگاه خودروی BMW و پورشه به داخل ایران قاچاق شده است. رسانه‌های داخل ایران خبر داده‌اند که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه بر سر تعیین قیمت 2450 تومانی برای هر دلار در بودجه امسال توافق کردند. همچنین اعضای این کمیسیون قیمت هر بشکه نفت در بودجه امسال را 95 دلار در نظر گرفتند. لایحه بودجه امسال با تأخیری 84 روزه به مجلس ارائه شد و این روزها در مجلس کار بررسی و تصویب آن در جریان است. با حذف ارز 1226 تومانی یا به اصطلاح ارز به نرخ مرجع که بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خبر آن را اعلام کرد، قیمت روغن نباتی نزدیک به 35% افزایش یافت. به جز روغن نباتی، دیگر کالاهای مشمول دریافت نرخ ارز مرجع از جمله دارو و تجهیزات پزشکی و برنج وارداتی نیز گران خواهند شد. بر همین اساس افزایش قیمت نان، انواع گوشت قرمز و مرغ داخلی، تخم مرغ و فراورده‌های لبنیاتی نیز دور از ذهن نخواهد بود. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از قیمت اجاره و مسکن در شهر تهران که نتایج آن به پاییز سال 91 باز می‌گردد، تأکید کرده است که متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در شهر تهران در دوره مورد بررسی به حدود 3 میلیون و 950 هزار تومان رسیده است. بر اساس این گزارش آماری، با این حساب قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمانی مسکونی کلنگی در پاییز سال 91 نسبت به تابستان پارسال رشدی 50% تجربه کرده است.
لابلای یادداشت‌ها. کمال عطاری، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، به افزایش کم سابقه قیمت‌ها در بازار مسکن تهران اشاره کرده که به نوشته این اقتصاددان در تمام مناطق شهر تهران قابل احساس است. آقای عطاری افزایش قیمت مسکن را که او حباب گونه خوانده به افزایش قیمت زمین در بعضی مناطق و بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی در پی اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و جهش قیمت انرژی ارتباط داده است. کمال عطاری در پایان یادداشت خود تاکید کرده در صورت اجرای غیر کارشناسی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تبعاتی منفی بر روند بازار مسکن به جا خواهد ماند که میتواند به حجیم‌تر شدن حباب مسکن و بروز پدیده رکود تورمی منجر شود.
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و آثار ضد تولید آن موضوع یادداشتی است که حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، برای روزنامه شرق نوشته است. آقای حسینی در این یادداشت معتقد است دولت زمان مناسبی را برای افزایش قیمت سوخت انتخاب نکرده است. به نوشته این فعال اقتصادی، قیمت 1200 تومانی برای هر لیتر سوخت در یک اقتصاد سالم و رقابتی قیمت مناسبی است و تبعات خوبی در بر خواهد داشت. اما به نوشته آقای حسینی، اقتصاد ایران امروز با چالش‌های زیادی مواجه است و ابهاماتی هم در آن وجود دارد. حمید حسینی که از فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی است، با پیشنهاد افزایش تدریجی قیمت سوخت، دولت را از افزایش یکباره قیمت بنزین و گازوئیل برحذر داشته است. به نوشته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اگر دولت به تدریج قیمت سوخت را واقعی کند، اقتصاد جامعه و کشور راحت‌تر با آن کنار می‌آید و می‌تواند آن را هضم کند. اما افزایش یکباره و ناگهانی سوخت، ضمن اینکه با افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی همراه خواهد شد، باعث تضعیف شدن توان کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی می‌شود.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره این هفته خود یادداشتی از محسن حاجی بابا، فعال اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به چاپ رسانده که به دغدغه‌ها و مشکلات بخش خصوصی در دولتی پرداخته که رو به پایان است. به نوشته این فعال اقتصادی، در دو سال اخیر مشکلات ناشی از سود مدیریت‌ها بر تحریم غلبه داشته است. به نوشته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اقتصاد ایران در دوره کنونی در ورطه‌ای قرار گرفته است که باید اذعان داشت، اصول اولیه تصمیم سازی در آن رعایت نمی شود و به این ترتیب است که به اعتقاد کارشناسان و آگاهان فن اقتصاد و بازار، مهمترین عامل در ایجاد مشکلات اقتصادی اتخاذ تصمیمات ناسواب و عدم برنامه ریزی است.
گاه شماره وعده ها.
سال 88 بود. همین روزها و هفته ها یا شاید کمی بعدتر، چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 88. رقبای رئیس جمهوری منتقد اوضاع اقتصادی بودند و با اشاره به شاخصهای اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را ناتوان در حل و فصل مسائل اقتصادی می‌دانستند. هرچند محمود احمدی نژاد آن انتقادها را بر نمی‌تافت و در گفتگوهای انتخاباتی خود از عملکرد دولتش این چنین دفاع می‌کرد:
در عرصه کاهش نرخ بیکاری بیش از 2%، علی‌رغم سنگین‌ترین فشارهایی که بر ما بود، نرخ بیکاری ما داره میاد پایین، در حالی که در تمام دنیا نرخ بیکاری داره میره بالا.
آنچه محمود احمدی نژاد در خرداد ماه سال 88 از نرخ بیکاری میگفت با آنچه مرکز آمار ایران از اعداد و ارقام مربوط به اشتغال بیکاری اعلام کرده است تفاوت‌هایی دارد. بر اساس آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال 84، یعنی نخستین سال کاری دولت محمود احمدی نژاد، 11.5% بود. حالان که این نرخ در سال 88، یعنی سال نخست دولت دوم محمود احمدی نژاد، به 11.9% افزایش یافت. در همین سالها، یعنی از سال 84 تا پایان 88، نرخ مشارکت اقتصادی، یعنی تعداد افرادی که در سن کار بوده و متقاضی کار بودند، نیز کاهشی 2% داشته و از 41% به کمتر از 39% رسیده است. اما کمی بعدتر از مناظره ها و بحث های انتخاباتی سال 88، کار اعتراض ها بالا گرفت، تا آنجا که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خطبه های نماز جمعه مجبور شد در دفاع از دولت انتقادهای منتقدان را یکسره باطل بخواند.
کارنامه های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا اونجا پخش کردن، که ما که در جریان امور هستیم میبینیم، میدانیم که اینا خلاف واقعه.
هرچند که مهر تایید رهبر بر عملکرد دولت محمود احمدی نژاد نتوانست روند افزایشی نرخ بیکاری را تغییر دهد. آنطور که مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرده، نرخ بیکاری در سال 1391 به رقم 12.2% رسیده که از افزایش 0.7% بیکاری طی سالهای 84 تا 91 روایت می‌کند. مسعود نیلی، اقتصاددان و از تدوین کنندگان برنامه سوم توسعه در دولت محمد خاتمی، چندی پیش با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران با مقایسه آمار و ارقام مربوط به اشتغال و بیکاری در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، اشتغالزایی خالص دولت محمود احمدی نژاد را رقمی در حد صفر ارزیابی کرد. مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف و اقتصاددان:
در فاصله سال‌های مثلا 1365 به بعد، 419,000، بعد 295,000، بعد 485,000، بعد نزدیک 700,000 سالانه شغل در فاصله سالهای همون برنامه سوم میشه عملا تو اقتصاد ما ایجاد شده. یه اتفاق خیلی نادری که سابقه نداشته اصلا توی تاریخ ما افتاده این است که در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده، شغل میشه گفت ایجاد نشد. که حالا اگر اون طرح مرکز آمار سالانه‌ای که میگیره منظور بکنیم، این عدد منفی میشه. اگر سرشماری 90 رو منظور بکنیم، میشه مثلا 14,000 نفر سالانه، که خب عدد
یعنی هیچ
ناشیده هیچ.
گذشته از اعداد ارقام رسمی مراکز آماری و ارزیابی کارشناسان اقتصادی از نرخ بیکاری و میزان اشتغالزایی، مقایسه تجربه محمود احمدی نژاد در سفر به استان خوزستان در دو مقطع زمانی خود بیانگر واقعیت‌های جاری و ساری در حوزه اشتغال و بیکاری اقتصاد ایران است. محمود احمدی نژاد 3 سال قبل به مناسبت آزادسازی خرمشهر به این شهر رفته بود، با این واکنش‌های مردم خرمشهر در استان خوزستان:
دولت در خدمت شما با برنامه‌های گسترده، با همت جوان‌های عزیز خرمشهر،
و خوزستان انشاءالله ریشه بیکاری رو از خوزستان خواهد کرد.
او هفته گذشته باز در خوزستان و در جمع مردم این استان بود و وعده حل همون بحرانی را میداد که 3 سال قبل باز درباره آن سخن گفته بود.
تو همین راه می آمدیم، چقدر جوان به من گفتن بابا ما لیسانس گرفتیم، فوق لیسانس گرفتیم، الان بیکار هستیم. خب بدیم دست جوان، زمین هست، معدن هست، بذارن کار بشود در کشور.
این تکرار وعده های محمود احمدی نژاد در جمع مردم خوزستان خود به تنهایی گواه این است که بحران اشتغال در این استان حل نشده است. فراموش نکنیم دولت های 8 و 9 در حالی با معضل افزایش نرخ بیکاری دست و پنجه نرم می کنند که رکورددار کسب درآمدهای نفتی در میان دولت های جمهوری اسلامی در 30 و چند سال گذشته بودند. به پایان این شماره از مجله نماگر رسیدیم. در اجرای این برنامه نوشین سید حسینی و هانا کاویانی من آرش حسنیا رو یاری دادم. از شما که تا پایان این نماگر با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته و نماگر دیگه روز و روزگارتون خوش.